بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایشات جناب زیمقراطیس بعضی از مطالبی هست که تعبیر می‌فرمان انشاءالله به درس‌های آینده موکول میشه، بحثش میاد. بعد از این فرمایشی رو از جناب فروغی صاحب سیر حکمت در اروپا در مورد زیمقراطیس نقل میکنن که دال بر شأنیت علمی اون جنابه. حالا عبارت فروغی در سیر حکمت این: یکی دیگر از بلندقدر ترین حکمای اون دوره، یعنی در مئه پنجم پیش از میلاد، زیمقراطیس است که در جمیع رشته های حقایق غور کرده. الان میبینید که عرض کردیم حرف زیمقراطیس بود رمز باشه و همینجور عادی نیست، به دلیل اینکه انسانی کذایی بگه که عالم از اجزای صغار صلب همینجور نحوه اتفاق موجود شده است، از جناب زیمقراطیس بعید به نظر میرسه، چون کسی که رأیش حدود 5 قرن قبل از میلاد جناب مسیح صادر بشه و هنوزم که هنوز در کتابهای علمی رأیشون برپا باشه و مطرح باشه، معلومه که آدم عادی نیست. ولذایشون الان جناب فروغی می فرماد که ایشون در جمیع رشته های حقایق غور کرده، در آفاق و انفس سیر کامل به عمل آورده. الان خیلی این فرمایش بلنده، هم در سیر آفاقی و هم در سیر انفسی، اونم چی؟ سیر کامل به عمل آورده. حالا چقدر در نظام عالم تحقیق کرده که در آفاق و در تکوین و در سیر انفسی در نفس ناطقه چقدر کار کرده که در هر دوتا سیر آفاقی تکوینی و سیر تکوینی انفسی به کمال رسیده و انسان کاملی هم شده و آثار بسیار از خود گذاشته، لیکن چندان چیزی از اون باقی نمونده است. دیگه حوادث روزگار متاسفانه هست، دیگه علم را میگیره، کتاب ها را از بین برده ام، کتاب میفته دست جهال، افراد اجتماع، و متاسفانه خود ایران ما هم مردم خیلی احترام به کتاب و کتابداری اینها نداشتن. الان یه چیزکی حالا بعد از پیروزی انقلاب، از برکت این نظام و انقلاب عزیز، این مقدار کتاب عزیز شده. والا معمولا کتاب ها در گوشه های مساجد و و خصوص قرآن ها همینجور پاره ریخته در مساجد و کتاب های علما و حکما دست خود خوش حوادث و راس. متاسفانه میبینید یک آقای عالم، کتابداره، کتابدانه، کتابشناسه، از دنیا میره و فرزندانش متاسفانه تحصیل علم نکردن، کتاب ها رو به تاراج میبرن، میفته جنبه اقتصادی پیدا میکنه، غارت کتاب فراغون شده دیگه. متاسفانه این دردیست، خیلی درد بیدرمون، و ایران ما که از این حوادث شکست خیلی زیاد خورده. اون موقع هم همینطور دیگه، آثار بندگان خدا اون همه زحمت کشیدن، همه چیز آثار از بین رفته از جهت تبحر در علوم. او را در مئه پنجام دارای همون مقام دانستن که ارسطو در مئه چهارم داشت. حالا اینات فرمید که بله، ارسطو بعد از جناب زیمقراطیسه و همون عظمتی که جناب ارسطو داشتن زیمقراطیس هم داشتن. و هست آقا در کتاب ها سلام این روایت رو نقل فرمودن که ارسطو و افلاطون از انبیا بودن، از پیامبران بودن. روایت را هم اتفاقا جناب سید ابن طاووس نقل کرده. یا آدم عادی هم نقل نکرد که آدم از کنار این روایت بخواد به راحتی بگذره. جناب سید ابن طاووس، اونی که از کملین از اولیاء الله و زی مقراطیس از جنبه تبحر در علوم مثل جناب ارسطو، الانم می فرمان که و شیرین زبانیش را نظیر افلاطون گفتم، معلوم است که آدم اهل حقیقت بود. سیر آفاقیش ارسطوییه، سیر انفسیش افلاطونیه، که جناب افلاطون گرچه در سیر انفسی سیر آفاقی هر دو کامل بودن، اما دولت حاکم بر وجودشون اون مقام دل بود و ارتباط خاص با حقیقت عالم بود که دیگه جناب افلاطون بیشتر به همون دل و شب خلوت و مکتب اشراق خیلی چیز دارن، حاکم هستن، در اون بخش دولتشون بیشتر ظهور کرده، گرچه جناب ارسطو هرچی دارن از افلاطون دارن. حالا جناب زی مقراطیس هم این چنین که سیر انفسی او مثل جناب افلاطون و سیر افاقی او همانند جناب ارسطو که جامع ارسطو و افلاطون میشه زی مقراطیس، و ایشون بگه که عالم تشکیل یافته است از ذرات صغار صلبه لایت جزا، و یک دفعه اتفاق افتاد که این ذرات به هم دیگه تصادم و تراکم پیش آوردن و زمین و آسمان تشکیل شد. معلوم است که ظاهر حرف خیلی حرف تنزل یافته است، اما حرف سر داره، حرف رمزه، باید دنبال رمزش بگیره. و برخلاف، حالا دیگه من لغت رو ندیدم با چجوری این خونده بشه، هرقلیتوس اگر درست خونده باشم، با طبعا خوشبین و شاد و شاد بوده و حکیم خندان نامیده می شده است جناب زی مقراطیس. این دانشمند ایشون خیلی مثل این که آدم خوشبینی نبود، آدمی بود که ظاهرن میگفت که نظام عالم همش همین درد و رنج و سختی و انسان فقط برای درد کشیدن و رنج و ناشاد بودن آفریده شده. و جناب زی مقراطیس نه خیلیشون بله همش خوشحالی و شاداب و اینها که ما از عالم بر اساس خوشحالی آفریده شده. اینم خوبی نحوه تزی دیگه. خدا رحمت کنه دوتا از عزیزان شهدای جنگمون را، یکی شهید خنک‌دار و یکی شهید شیرسوار، هر دوتا در این جهت، یکی زی مقراطیسی بود، یکی اون دیگری. شهید خنک‌دار دیگه لبخند به لب نداشت، اون همش همین دعا و مناجات و کریه و عشق و آه و ناله. شهید شیرسوار میگفت که نه آقا دیگه، خدا بهشت ساخته، بس برای کی ساخته؟ کی رو داره ببره اونجا؟ بهشت مال ما هست، هیچ قصه‌ای هم نداره. اون همش خندان بود دیگه. هست این حالات هست. باری اون دانشمند جهان و همه اجسام را مرکب از ذرات بسیار کوچک بیشمار دارای ابعاد ولیکن تجزیه ناپذیر میداند، که همون حرفیست که الان جناب شیخ الرئیس نقل کرده که عالم را جناب زی مقراطیس از ذرات ریز صغار صلبه، صلبه لایت جزا میدونن، همو حرف جناب شیخ الرئیس. و معتقد است که ذرات همه یک جنسن و تفاوت اونها و تنوع اجسام همانا از اختلاف شکل و اندازه و وضع و ذرات اونها به نسبت به یک دیگر است. همون فرمایش که جناب شیخ هم فرمود که جناب زی مقراطیس میگن که این ذرات همه طبیعتن یه جورن، طبیعتشون که بعد لفظ طبیعت و تبا را دنبال کردیم، تباشون یه جوره، مشابه همن، شکلشون با هم دیگر فرق میکنه، بعضیا مثلثن، بعضیا مثلا مسدسن، و حالا حرف پیش میاد. وجود ذرات ابدی است که از این طرف الان گرفته، بعد آقا در چیز اشاره میفرمان که باید میفرمان ازلی است، یعنی ابتدا نداره. چون اگر بخوایم بگیم که عالم از ذرات ریز تشکیل شده، تشکیل عالم از این ذرات اتفاقی بود، دیگه به هم دیگه رسیدن و دیگه تراکم پیدا شد و اتفاق افتاد که عالم پیش آمد. بعد خود اون ذرات چی هستن؟ خود اون ذرات باید از ازل باشن دیگه. دیگه مگر اینکه یه اتفاقی باز جلوترم بگیم افتاده که اتفاق افتاده این ذرات به وجود آمدن. حالا اینو کسی نگفته. ولی حالا ایشون لفظ ابدی داره جناب فروغی که زیمقراطیس قائله که این ذرات ابدی همینجور هستن، باید باشن. حالا بفرمایید نه خیر، ابدی و ازلی هم هستن، بودن همینجور دیگه. عالم رو تشکیل دادم و چه بسا، بله چه بسا حالا یه وقتی پیش بیاد این عالم از بین بره، باز دوباره تبدیل بشه به ذرات. مثل این که ما ذرات آرد رو جمع کردیم، یه مشت آرد شده، یه کیسه آرد شد، بعد یه کیسه آرد رو دوباره در میگیره پخشش کنه، بازم همه تبدیل بشن به ذرات پراکنده. پس اینا میگن که ذرات همه از جنبه جنس یک جنسن، منتها تفاوتشون از ناحیه شکلشونه، اندازهشونه، وضعشونه و این. و وجود ذرات ابدی است و به یک حرکت مستدیر دائمی که جزء ذات اونهاست متحرک هستند. این دیگه مطلب جدیدیه که این ذرات یه حرکتی دارن، حرکتشون هم حرکت استداری، نه حرکت استقامی، حرکت دوری است. و این حرکت دوری هم جزء ذات اونهاست، یعنی اصلا ذاتشون به هیچ وجه آرام نداره. اینجاست که حالا الان دقیقا به یاد ندارم، ولی ظاهرا این فرمایش زیمقراطیس را هست آقا در بحث حرکت جوهری، این را میگن که ببینید حرکت جوهری ریشه داره، که الان شما جسم را مرکب از اجزاء ریز میدونید، مثل همین یک مشت آرد، این همه اجزاء ریز، این همه ذرات جمع شدن، این یک مشت شده، بعد خود این ذرات ریز همه هم تو متن ذاتشون حرکت باشه، یعنی حرکت جزء ذاتشون باشه، که کأنه الان این یک ذره هم یک ذره است، هم این یک ذره حرکته که هیچ موقع آرام نداره. این خیلی حرفی است، اصلا این مسئله است اصلا. حالا حرکت جوهری رو هم که جناب صدر متعلی اثبات کرد، ولی یکی از راهاش همینه دیگه، به یک حرکت مستدیر دائمی، اونم چی؟ موقت هم نه، دائمی باشه اصلا، که جزء ذات اونهاست متحرک هستن، ولذا همینجور در فضا بعد همینجور میگردن، در حرکت هم دور میزنن دیگه، یه جای خاصی هم ندارن، حرکت دوری اینطوری در متن ذاتشون. این ذرات در جهان ملع را تشکیل میدن. حالا الان داریم دو تا لفظ ملع و خلع را بهش نزدیک میشیم. موقعی که فضا غیر متناهی باشه، این ذرات همینجور پراکنده باشن، خب این ذره غیر از اون ذره است، غیر از اون ذره است، بینشون فضا و به یک تعبیری حالا هوا را هم تعبیر نکنیم، فضا فاصله میشه، این ذره با اون ذره فاصله میشه. بعد وقتی که این ذرات با هم دیگر که جمع میشن، پر دیگه جسم تشکیل میشه دیگه، بعد میشه ملع، بعد پر میشه، ولذا اجسام پرن، ملعن. الان جرم زمین پره، ولی این ذرات همه به هم دیگر رسیدن و ولی یک کره توپر شدن، چون فرق است بین کره و دایره. دایره توپر نیست، دایره خالیه، کره پره و دایره غیر از کره هست. بله حالا میشه یک کره مستدیر باشه، مثلا یه جرمی مستدیر باشه، یه جرمی هم مستدیر نباشه، غیر مستدیر مستدیر باشه، اما کرات همه جرمهای به هم فشرده متراکم در هم، ولی در هم فشرده شده هستن، ولذا تمام این ذرات که به هم دیگر جمع میشن، جسم که درست میشه دیگه میشه ملع پر. اینه که تعبیر میکنن که این ذرات در جهان ملع را تشکیل میدن. بله جمع شدن، یکی کره زمین شده، این کره توپر، یکی کره ماه شده، یکی کره آفتاب شده، جسم من و شما شده، همه توپریم، هیچ کدوم از این اجسام به یک تعبیر جاخالی ندارن، اون اندازه‌ای که ذرات رو گرفتن دیگه پر شدن. حالا اینها که ذرات جنبشتون حرکتشون در کجاست؟ در خلأ. باید حرکت بکنه، در خلأ باشه دیگه. الان این جسم اگه بخواد بخوره به اون جسم، تصادم پیدا کنن که حرکت پیش نمیاد که وای میست. الان ما از اینجا حرکت کنیم بخوریم به دیوار این مسجد، به دیوار این حسینی، خب وای میستیم. باید فضا باز باشه، جا خالی باشه که آدم بتونه حرکت کنه. همینجور الان جلوی آفتاب باید مسیرش باز باشه، جلوی کره زمین باید مسیر باز باشه، خلأ باشه که اینها بتونه این ملأها ولی در این خلأها حرکت کنن، چه اینکه خود ذرات ریز هم در اون فضایی که هستن خب باید خالی باشه فضا که اینها حرکت بکنن. منتها بحثی حالا پیش میاد که اگه اینها در ذاتشون حرکت دارن، آیا ذاتشون هم خلأ داره؟ خود ذات اون ذرات ریز که فرمودید حرکت ذاتی دارن، چه تعبیر فرمودن؟ حرکت مستدیر دائمی که جزء ذات اونهاست، آیا تو متن ذاتشون هم خلأ دارن که اونجا حرکت بکنن؟ یا مراد از این خلأ را همین فضای غیر متناهیه به یک تعبیر عالم بگیریم که دیگه در این فضا همه پراکنده در حرکت به این ور اون ور میره و جنبش اونها در خلأ است و بنابراین سراسر جهان از خلأ و ملأ صورت گرفته است. هم باید خالی باشه تا اجسام حرکت بکنه، هم باید پر و ملأ باشه تا اینکه اجسام تشکیل یافته باشن. الا اگه ملأ نباشه و خلأ باشه که جسم تشکیل نمیشه، یا اگر اجسام تشکیل بشن ملأ باشه و خلأ نباشه که بس اجسام هیچ حرکتی نمیتونن داشته باشن، نه حرکت وضعی زمین، نه حرکت انتقالیش، حرکت وضعی و انتقالی خود آسمانی ها، ستاره ها، اینه دیگه. خیلی موجودات آسمانی ها هستن، حرکت وضعی دارن، انتقالی دارن. ارواح و ارباب انواع نیز از ذرات مرکبند. ببخشید آقا امروز خیلی بد آوردی، تا رفتیم یه استراحتی بشه هی در میزنن دیگه نشد، اینه که الان بدن دیگه نمیکشه. و بنابراین سراسر ذرات از خلأ و ملأ صورت گرفته است این فرمایشی. و تازه اینها ارواح و ارباب انواع نیز از ذرات مرکبند دیگه. اینها این فرمایشی حالا دیگه طبق فرمایشات جناب عالی که ارواح میشوند مجرد، اما بعید نیست که مراد از این ارواح همون مثلا روح بخاری باشه که هنوز حرفش در اینجا پیش نیامده، که روح بخاری اون روحی است که از سطوت و از خلاصه مزاج حاصل میشه و از امتزاج تحقق پیدا میکنه، که مزاج و امتزاج را یه چیزکی حرفشو خوندیم، هنوزم حرف داریم، باید بیاد عرایض تقدیم بکنیم. و بعد از این که مزاج و امتزاج حاصل شده، روح بخاری حاصل میشه. بعد از این که روح بخاری حاصل شده از ثم انشأناه خلقا آخر، که الان این کودک میبینید 4 ماه و 10 روز که در ذهن مادر عزیزه بدن تشکیل میشه، بدن که تشکیل شده باید روح بخاری بدن درست بشه. حالا روح بخاری چیه که ازش تعبیر میکنم به روح دماغی هم تعبیر میشه، باید اون بحثش بشه. بعد دوباره روح بخاری میشه راکب بدن، یعنی بدن میشه مرکب روح بخاری و روح بخاری دوباره مرکب میشه که نفس ناطقه به روح بخاری تعلق داره. هرچی اون روح بخاری و سطوت و زلال باشه، صاف باشه، خوب باشه، تعلق نفس ناطقه به روح بخاری شریفه و برکات عجیبی برای انسان حاصل میشه که نحوه تعلق نفس به روح بخاری به چه نحو باشه. حالا حرف میاره، احتمال داره که این الان منظور روح بخاری هم باشه، اما ارباب انواع که خودش یک اصطلاحیه. حالا عنایت فرمایید که ارباب انواع را جناب افلاطون به کار گرفته، جناب زیمقراطیس هم داره به کار میگیره. و معلوم میشه که قبل از جناب افلاطون حرف از ارباب انواع بود که تعبیر میشه به مسل، و جناب شیخ اشراق تعبیر کرد به مسل، و جناب افلاطون تعبیر میکنم به چی؟ جناب افلاطون به مسل و شیخ اشراق به ارباب انواع، که یک مقداری لابلای بحثا دیگه حرفای پیش آمد و مسبوق به ذهن هستی. درسای اوائلی چیزکی عرائزی تقدیم شد، باز باد انشاءالله داریم میرسیم بهش. و حالا اینات فرمایید که الان لفظ ارباب انواع قبل از جناب افلاطونم بود، یعنی این فرمایش حالا جناب فروغی اگر ایشون نتونسته باشه درست مطلب را گرفته باشه و بده، حرف دیگری است، اما معلوم میشه این اصطلاحات قبلا هم بود. ارواح و ارباب انواع نیز از ذرات مرکبن، همون ذرات صغار صلبه لایتجزا روح رو هم تشکیل میده، رب و نور هم ایشون تشکیل میده، که حالا به یک تعبیری اگر من و شما قائل هستیم که عالم رو خدا درست کرده است، اونها میگن که این ذرات ریز مربی نظام عالم هم، تربیت کننده عالم هم، تشکیل دهنده عالم هم. به یک تعبیری اونها خدایان عالم هم. بله خدایان، حالا منتها باید به لفظشون پی برد که جناب افلاطون میگه ارباب انواع یا مسل که عالم را هر نوعی را دارای یک خدای خاصیه، باید به سر حرفشون پی ببریم. بعد انشاءالله میرسیم که میگید که ارباب جزئیه داریم و رب کلی، رب سعی وجودی داری که الحمدلله رب العالمی و فلله الحمد رب السماوات و رب الارض. رب السماوات این رب جزئیه، رب الارض رب جزئیه، رب العالمی این رب سعی کلیه، که حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه به یک معنا به همینه که امام علیه الرحمم اسفار اربعه را فرمایشی دارن، معمولا سفرهای چهارگانه انسانی را، سفر اول رو میگن که سفر من الخلق الى الحق، که از خلق به سوی حق سفر کردنه. حالا یعنی چی؟ الحمدلله از توحید قرآنی حرفایی براتون زده شده، وحدت عددی هم که نداریم، وحدت سعیه، وحدت وجودیه، باید به سر حرف وحدت شخصی وجود آقایون رسید، نمیشه همینجور حرف رو گرفت و نسبت به ساحت مقدس این بزرگان که خودشون متوقل در توحیدن، موحد کامل هستن، جسارت کرد، خیلی باید حواس رو جمع کرد. حالا اینها که حرف وحدت وجود اونها حرفیه، امام در فرمایشاتشون میفرمان که سفر اول سفر از خلق است به رب جزئی، به رب مقید و حق مقید، و سفر دوم سفر از حق مقید به حق مطلقه، سفر سومه که سفر من الحق الى الخلق، و سفر چهارم هم که سفر من الخلق الى الخلق. حالا در این رابطه مصباح الهدایه امام رو نگاه بفرمایی و اون محرمی که در خدمت شما باب السر تشرف داشتیم، اون شبها بحثایی که شد اونها رو هم مختنم بشماری. منتها دیگه فرمایش ایشون اینه که سفر از خلق به حق مقید، به رب جزئی، به رب مقید، و سفر دوم سفر از حق مقید به حق مطلق. حالا فرمایششون چیه، به چه نحو باید پیاده بشه، انشاءالله با اون عرایزی که در اون شبها برزسوندیم الحمدلله مسبوق به ذهن هستید و حل شده. حالا غرض اینه که الان جناب زیمیقراطیس هم قائل به ارباب انواع شده که خود اون ذرات ریز همه ربن، اربابن، این ذرات جمع شدن زمین رو تشکیل دادن و این ذرات رب زمینن، اینهایی که زمین رو تشکیل دارن دادن و دائما دارن زمین رو اداره میکنن، اینها مربی زمینن، اینا رب زمینن. یه سری ذرات تشکیل پیدا و همدیگر تراکم شده آفتاب رو تشکیل دادن و اون ذرات مربی آفتابن، رب و نوع آفتاب هستن. فرمایشاتی حالا عرض کردم که زود عجله نفرمایید و الحمدلله حرف شنیده هستید، زود دست به رد حرف دست رد به حرف دیگران نزنید، اجازه بدید که با الفاظشون دعوا نکنیم تا ببینیم که سر حرفشون چیه، گرچه به ظاهر لفظشون یه مقداری ایهام‌انگیزه. ارواح و ارباب انواع نیز از ذرات مرکبن، ولیکن ذرات اونها کوچیکتر و پرحرکتتر از ذرات اجسام میباشن. ولی اونها آخه ارواح، نه این که لطیفترن، معلوم میشه ذراتی که این ارواح رو تشکیل داده اون ذرات کوچیکتر بودن. دیگه فرمایشاتی انشاءالله روح بخاری باز بشه حل میشه. بعد ایشون میفرماین که جناب محمد علی فروغی که نقل میکنه از زیمقراطیس، میگه که زیمقراطیس به بخت و اتفاق قائل نیست، برخلاف حرف جناب شیخ الرئیس. دیگه شیخ الرئیس فرمود ایشون قائل به اتفاق بود. بله، صفحه 106 فرمودید که و با این رأی خود که در پیدایش کلی عالم از تصادم و تراکم اجرام خرد مذکور به اتفاق قائل است. دیگه گفتیم که این اجرام، این ذرات ریز همینجور پراکنده یه وقتی اتفاق افتاد که با همدیگر تصادم کردند و تراکم شده و عالم به وجود آمده. اما الان جناب آقای فروغی میخوام بفرمان که دارن نقل میکنن که بله زیمقراطیس به بخت و اتفاق قائل نیست، که الان آقا تذکرشو میفرمان که حرف فروغی با حرف شیخ الرئیس تنافی داره، که محمد علی فروغی معاصره، خیلی قدیمی نیست، دانشمند معاصره که اخیرانه، اما جناب شیخ الرئیس مال هزار سال قبله. بله، حرف شیخ الرئیسه. تازه جناب آقای فروغی در نزد استاد هست آقا که مرحوم آیت الله فاضل تونی باشن، ایشون در نزد جناب فاضل تونی درس شفا رو خونده بودن و مثلا و این طوری. حالا از کجا این مطالب را به این صورت فرمایشی؟ خب ایشون قائل می فرمان زیمقراطیس به بخت و اتفاق قائل نیست و همه امور را علت و معلول یکدیگر و وقوع اونها را ضروری و جبر میداند. اینم یه فرمایشیه، هم قائل به علت و معلوله که دیگه اتفاق نباشه، و همین که وقوع تمام این علت و معلول و موجودات همه را به ضرورت و جبر میدونه که باید محقق میشدن. خب اگه اتفاق نیست، خب قطعا معلومه که باید حتمی باشه دیگه، و اگه قرار بود که حتمی نباشه میشد اتفاق. به عقیده او زیمقراطیس منشأ ادراکات حس است، که حواس پنجگانه باشه، و حس ناشی از آن است که از اشیا و اجسام چیزهایی صادر شده و در فضا سیر نموده به اعضای حاسه انسان میرسن و اونها رو متأثر و متحسس میسازن. که اگر میخواد الان چشم ببینه، پس قطعا باید از این فرش، از این کتاب، از این ساختمان، از این هوا، از اون آفتاب یه چیزهایی در فضا پراکنده بشه که به چشم ما برخورد بکنه تا چشم ما ببینه. حالا بحث نور پیش میاد و خروج شعاع نور پیش میاد و بحث ابصار پیش میاد که در خصوص دیدن بحث سنگین. در شنیدن هم همینطوره، مثل این که الان صوت در فضا پخش میشه و امواج صوتی میخوره به پرده سماخ گوش انسان و به سلسله ترتیبی خاصی که داره شنیدن محقق میشه. بوییدن باید ذرات بو بسه در هوا پخش بشه تا بینی او را استشمام کنه. همینجور چشیدن، همینجور لمس کردن، فرمایشاتی که دارند و مسبوق هستیم. این بود گفتار فروغی در کتاب نام برده که همون سیر حکمت در اروپا باشه. پیداست که برخی از گفتار وی با گفتار شیخ در شفا مغایرت داره. مثلا شیخ فرمود که زیمقراطیس در کل عالم قائل به اتفاق است و فروغی خلاف اون رو نقل کرده است. گفت چی؟ زیمقراطیس به بخت و اتفاق قائل نیست دیگه. جناب شیخ فرمود چرا؟ ایشون مبدأ پیدایش را، ابتدای پیدایش را اتفاقی میدونه. بعد که عالم به وجود آمده، بله الان یه درختی میخواد رویده بشه، این دیگه اتفاقی نیست. بالاخره آب و خاک و کاشتن و باغبان و برزگر اینا هزار کس باید کمک بکنه یه درخت رویده بشه. اما در ابتدای عالم قائل به اتفاق بود. این آقا میفرمان نه، این دوتا حرف با هم دیگه نمیخوره و میبایستی عدم اتفاق را به امور جزئیه چون نبات حیوان مثلا اختصاص دهد، چنان که رأی زیمقراطیس از این به بعد حیوان میخواد به وجود بیاد، نباتات متکون بشن، جمادات تکون پیدا بکنن، از این به بعد دیگه دلیل میخواد، علت میخواد، دیگه اتفاقی نمیشه. چنان که بعد علاوه این که اطلاق جبر در این گونه موارد صحیح نیست، بازم ظاهرا جناب زیمه فروغی حرف زیمقراطیس را خودش مثلا تعبیر به جبر کرده باشه. بلا موجودات عالم موجود می شون که جبر یعنی چی؟ معنا نداره جبر. جبر آخه به زور گفتنه، یعنی برخلاف میل عمل کردنه. خب چرا برخلاف میل باشه؟ ذرات ریز به همدیگر جمع شدن و طبیعتاً اجسام تعقب پیدا کردن دیگه، جبر چرا؟ نفس جبر، حالا دیگه ایشون این لفظ آورده. اطلاق جبر در این گونه موارد صحیح نیست، چنان که در بعد روشن خواهد شد. و همون تعبیر ضروری خوب و بسند بود. بله عالم ضرورتاً تحقق پیدا میکنه، موجودات به ضروره محقق میشوند، اما بگیم جبر خیلی لفظ جبر سازگاری نداره با تحقق موجودات نظام عالم. جبر در اونجا است که بحث اختیار مطرح باشه، در تحقق عالم که بحث اختیار مطرح نیست، که علت است به اختیار خودش معلول ایجاد میکند، معلول از خودش اختیاری نداره تا این که بگه که حالا جبری شد یا مثلا اختیاری شد. و دیگر این که به جای ابدی میخواست ازلی بگوید، که ایشون گفت وجود ذرات ابدی است. خب ابدی از این ورش بحثی نیست، اما شما باید ابتدا رو حل کنید. اینه که این میفرمان چه. و دیگر این که به جای ابدی میخواست ازلی بگوید، و یا هر دو رو جمع کند، بگی این ذرات از ازل بودند و الی الابد هم هستند. جناب فروغی الان حرف زیمقراطیس رو گفت که این ذرات فقط ابدی هستند. خب اولش و قبلش رو چیکار می‌فرمایید؟ لاغر قبلش هم یعنی اتفاق شده، ذرات نبودن اتفاق افتاد که شدن، بعد از این دوباره اتفاق افتاد که جمع شدن شد عالم، یعنی دو تا اتفاق باید قائل شد. اینه که کلمه ابدی رو هم ایشون بله آورده، که ظاهرا این هم با فرمایشات جناب زیمقراطیس اونی که شیخ نقل کرده نمی‌سازه. حالا شیخ ازلی رو تعبیر کرده باشه یا نه رو نمیدونم. بله دیگه به هر حال ایشون تعبیر نفرمود حالا ازلی یا ابدی، معلوم میشه که چون فرمود مبدأ تکون ذرات ریزن و این ذرات ریز عالم رو تشکیل میده، و معلومه که ازلی ان دیگه، به علاوه یه اتفاقی قبل از اون تحقق پیدا بکنه. و قسمت عمده گفتار فروغی باید ناظر به شفا باشد. از اینجا الان هست آقا میخوان یه توضیحی که یعنی دو سه تا اشکالی که تعارضی بین حرفای مرحوم فروغی با مرحوم شیخ الرئیس پیش اومده را آقا میخوان به این فرمایش تاریخیشون، این الان خیلی مهمه، این فرمایش آقا الان خیلی مهمه. بله که خب حالا یک کسی فردا آینده میاد شفا رو هم مطالعه میکنه و حرف جناب فروغی رو هم میبینه و خیال میکنه که جناب شیخ الرئیس مثلا اشتباه کرده، در حالی که این فرمایش آقا الان از جنبه تاریخی خیلی حرف مهمیه، که میفرمان که جناب آقای فروغی در نزد استاد بزرگوار مرحوم شیخ محمد حسین فاضل تونی درس میخوندن و در خدمت جناب آقای الهی قمشی بودن دیگه، ایشون شفارم پیش جناب آقای فاضل تونی خوندن. بس معلوم میشه که در این گونه موارد باید حرف جناب شیخ الرئیس محور قرار بگیره، نه حرف جناب آقای فروغی، چنان که از مقایسه اونها با یکدیگر به خوبی معلوم می‌گردد. و فروغی شفا را به فارسی ترجمه کرده است و به چاپ رسیده است، اگرچه من خودم ندارم، اون موقع ظاهرا در خدمت آقا نبود، بعدها در خدمت آقا اومده کتاب و از کم و کیفیان بی اطلاعم، ولیکن همینقدر در خاطر دارم که روزی استادم علامه جناب محمد حسین فاضل تونی رضوان الله علیه در درسی که به محضر مبارکش در منزل اون جناب در تهران افتخار تشرف میافتیم اظهار داشتن که فروغی شفا رو در نزد من خونده است. بله و خدا رحمتش کنه. چه خوبه که آدم انصاف هم داشته باشه آقا جان دیگه. مثلا جناب آقای فروغی این ترجمه شفا اینا را همون درس جناب آقای فاضل تونی رو گرفته بود کتاب کرد و جناب آقای فاضل تونی همینجور عبارات شفا رو برش املا میکرد، یعنی سطر به سطر میخوند براش ترجمه میکرد بعدم براش توضیح میداد. خدا رحمت کرده، خدا حفظت کنه، انشاءالله در اون دنیا بازم معجور باشی. خب حالا مینوشتی که اینا تقریرات درس جناب فاضل تونیه، حرف دیگران چرا میگیر آدم به اسم وله و نام ببره؟ برکت میده عزیزان من. از هر کسی حرف گرفتید سعی کنید به خودشون استناد بدید که آدم حرف دیگران نگیره به حساب خودش خرج کنه. خوب نیست این، این جسارت، این بده، این سازگاری نداره. اظهار داشتن که فروغی شفا رو در نزد من خونده است و به تقریر و املاء من اون رو به فارسی ترجمه کرده است، که دیگه الان معروف شده که ترجمه شده شفا به قلم جناب آقای فروغی، ولی اینکه کار رو اون بنده خدا کرده. ایشون فقط از باب اینکه اون آقا استاد وقت نداشت ایشون مینوشت، نوشته ها رو جمع جور کرده و ترجمه شده. و استاد دیگرم علامه جناب میرزا مهدی الهی قمشی رضوان الله علیه میفرمودن که فروغی بسیار با علمای روحانی انس داشت، آدم خوش طبعی هم بود، خیلی طبع روانی هم جناب فروغی داشت، قلم روانی هم داشت و همواره ملازم محضر و مجلس تدریس و تعلیم آنان و خوشه چین خرمن دانش ایشان بود. باری دیگه فرمایشات درس بعدی. خب یه مقداری پیش بریم که ماه رمضان تمام شده چیزی نخوندیم. درس 39 چند وقت داریم آقا؟ 10 دقیقه. بله شما میفرمایید نیم ساعت آقا جا. چون تازه نبار تواز کردی نه؟ درس 39. در درس گذشته دانسته شد که اجزاء زیمقراطیس جواهر فردن دیگه، حالا اصطلاحات رو الان یه نباید معطل بشیم باید بریم، و دارای طول و عرض و عمقن و نقاط هندسی نیستن. ولی نقطه های هندسی رو فرمودید که از اونها هرگز جسم تشکیل نمیشه. و دانستی که بعضی از قائلین به جز اون را به هیچ وجه قابل انقسام نمیدانن. اونا کی بود در مقابل زیمقراطیس و پیروانش میگفتن در خارج قابل تجزیه نیست، اما در ذهن میشه آدم فرض تجزیهش رو بکنه. بعضی از افراد دیگر در مقابل این آیون گفتن اصلا قابل تجزیه نیست، حتی فرض ذهنی هم نداره، که الان قولوی این آقایون را اینان را مثبتین جز گویند. اصطلاحات را عنایت داشته باشید، مثبتین جز کسانی که قائلن که این اجزاء صغار صلبه به هیچ وجه قابل تقسیم نیستن، قابل تجزیه نیستن. خواجه طوسی در شرح فصل نخستین اشارات گوید که بله حالا نمط رو نیاورد، فقط نوشتن که در شرح فصل نخستین اشارات گوید که در نزد اصحاب این رأی مسلم است که اجزاء را 4 حکم است، اجزاء صغار صلبه ای که عالم از اونها تشکیل میشه، اینا 4 تا حکم دارن. یکی این که این اجزاء اجسام نیستن، فرمودید که جسم نیستن اما جسم را تشکیل میدن. بعد تنظیر فرمودید به واحد، به یک، به یک فرمودید، واحد عدد نیست طبق فرمایش فلسفی ها، ولی الان یک را عدد میدونن که تازه صفر را میگن عدده. بله اینا آیه می فرمان یک عدد نیست ولی عدد سازه، که عدد از 2 شروع میشه، حتما باید یک تکرار بشه تا عدد تشکیل بشه، که حداقل تکرار یک 2 بار دیگه، 2 بار تکرار بشه میشه 2. ولی زه حداقل اینه که عدد با 2 باشه، از 2 به کمتر دیگه عدد نیست. پس واحد عدد نیست ولی عدد سازه. به همین وزام می فرمان که اون ذرات ریز جسم نیستن اما جسم سازن، که بعد اشکال کردید که چطور جسم نیستن که طول و عرض و عمق دارن. اگه بخوان طول و عرض و عمق نداشته باشن که چطور جسم رو تشکیل میدن؟ و اگر طول و عرض و عمق دارن، خب جسم یعنی اونی که دارای طول و عرض و عمق دیگه، چرا جسم نباشن؟ حالا این آقایون اینجوری میفهمن. دوم این که اجسام از اونها تألیف میشود، باید اونها جسم رو درست کنن. سوم این که این اجزا اصلا و به هیچ وجه قابل انقسام نیستن. من تا دو قول بود، یکی میگفت در خارج در ذهن میشه، در خارج قابل انقسام نیستن، ولی ذهنن چرا میشن؟ یه قولم این بود که هم در خارج و هم در ذهن در هر دو جا قابل انقسام نیستن. چهارم این که در ترتیب اجزا جزء میانگی حاجب دو جزء طرفین خود است که بحثشو مبسوطن داشتیم، معطل نشید. استاد علامه شعرانی در یکی دیگر از تألیفاتش که نیز به خط اون جناب در نزد این جانب محفوظ است، در بیان اجزای زیمقراطیسی گوید: زیمقراطیس یکی از حکمای یونان می گفت هر جسمی مرکب است از اجزای کوچک که در خارج به واسطه صلابت و کوچکی قابل تقسیم نیستند، که تجزیه در خارج نمی شه، اما هر یک امتداد کوچکی دارند. و برای اینکه امتداد باید داشته باشن که تا جسم ممتد بزرگ از اونها محقق بشه دیگه، بلا اجزاء بی امتداد چجوری آخه جسم درست کنن؟ اما هر یک امتداد کوچکی دارن که عقلا تصور تقسیم اونها رو میتوان نمود، و باید ملتفت بود که ذرات زیمقراطیس غیر از جزء لایه تجزاست، چون جزء لایه جذاب به هیچ وجه قابل تقسیم نیست، نه در عقل و نه در خارج. حالا این فرمایشی الان جناب آقای شعرانی درس قبل رو داره یک پله تکمیل میکنه، و اون اینه که آخه نفرمودید که اجزاء زیمقراطیسی رو بله جزء لایه جذاب میگن به اینجا تعبیر، منتها جزء لایه جذاب به قول اون قول دوم بود، که قول دوم میگفت چی؟ میگفت جزء لایه جزا اونیست که اصلا قابل تجزیه نیست، نه در خارج، نه در ذهن، نه در عقل. اونها حرفشون رو گفتن که ما اسم این اجزا رو میگذاریم اجزاء لایه جزا، و مراد از لایه جزا لایه جزای مطلقه. زیمقراطیس هم گفت که عالم برخواسته است از اجزاء صغار صلبه، اجزاء صغار صلبه که قابل تجزیه نیستن. منتها دیگه اجزاء صغار صلبه که میگیم، اصطلاح رو توجه داشته باشی، اگر بگیم اجزاء صغار صلبه یعنی اجزاء زیمقراطیسی، اگر گفتیم اجزاء لایه جزا اینی که شبیه زیمقراطیس حرف میزد اما یه پله جلوتر رفت گفت در وهم و عقل و فرض و اینها هم قابل تجزیه نیست، اینه که اینها رو باید از هم دیگر تفکیک کرد. پس روی این حساب اجزاء زیمقراطیسی ذرات زیمقراطیس غیر از جزء لایه جزاست، چون ذرات زیمقراطیس طبق نظرش در ذهن قابل تجزیه بود اما جزء لایه جزا در ذهن هم قابل تجزیه نیست. این فرقشون فقط همینه، چون جزء لایه جزا به هیچ وجه قابل تقسیم نیست، نه در عقل و نه در خارج. مقصودم این است که مثبتین جزء اگرچه جزء را جسم نمیدانند، ولی اجسام را مؤلف از اجزا میدانند و جزء را جوهر فرد میخوانند، که دیگه با عرایضی که تقدیم داشتیم معطل نشیم، و اون را به هیچ وجه قابل تجزیه و تقسیم نمیدانند. پس جزء و اجزایی را که مثبتین آن از قدیم قائل بدان بودند، اونها را نقاط فلسفی و هندسی ندانستن، وگرنه دانستی که از اجتماع نقاط به این معنا، معنی فلسفی که طرف خط است، حجم و جسم صورت نمیگیرد، که دیگه حرفشو زدیم. در درس پیش گفتیم که بعضی جزء لایه جزا را به هیچ وجه قابل تقسیم نمیدان، نه کسرن و نه قطعن و نه وهمن و فرزن، که دیگه عرض کرد. حالا این کلمه کسر و قطع یعنی چی؟ که میخوام حالا کسر و قطع و تجزیه اینها رو معنا کنیم. کسر شکستن چیزی است، چون شکستن سنگ و شیشه. اینو میگیم کسر. و قطع بریدن چیزی است، چون بریدن چوب و مانند آن کارت را اره رو بر میدارید و مثلا چوب رو میبرید، اینو میگن قطع. دیگه وقتی میگیم آقا چوب را جناب نجار قطعه قطعه میکنه، اما یه وقتی هم آقا یه شیشه بر، بله اون چیز قیچی شیشه بری خودشو بگیره و شیشه رو ببره، اونم میگیم شیشه رو قطع کرده. اما یه وقتی شیشه رو میزنید به زمین میشکنید، میگید شیشه شکسته شده، قطع غیر از شکستن. و قطع بریدن چیزی چون بریدن چوب و مانند اون. وسعت میدان فرض بیش از وهم است. حالا اینجا در عبارت نداشتی که اون اجزا قابل تجزیه نیستن، نه میشه اونها رو شکست و نه میشه اونها رو قطعشون کرد و نه میشه اینها رو وهمن حتی بگیم قابل تجزیه‌ان و نه فرضن. اون وقت کلمه فرض وسیع‌تر از وهمه. وهم باید بیاد خود اون جزء را هی بگیره، بله به سه جزءش کنه، بگه اون این بغلی اون 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 طرف اون یکی هم وسطش، دوباره باز اون وسطی رو بگیریم جداگانه تقسیم کنیم، باز اون چه و یه مقدار که میره وهم گیر میکنه. اما فرض نخیر فرض بازه دیگه. فرض میگه هر چه که بری، خب حالا فرض کن اونم بشکنی، چه جوری؟ چه جوری رو کار نداره، نه اینکه چه جوری رو کار نداره، تا به محض اینکه میخواد چه جور بشکنیمه وهم باید بیاد جلو کارشو کنه. وهم بیچاره یه چند بار که شکست و تجزیه کرد، الان یه ذره آرد دیگه، خب این ذره آرد رو که دیگه دستگاه فرض نداشته باشیم تجزیهش کنیم، بله وهم میگه خب حالا این ذره رو هم بگیریم به دو تا ذره، هر یکی از اون دو تا رو هم باز بگیریم به دو ذره، به سه تا، بله اینا، تا یه جایی که میره بعد میگه که دیگه خب چیزی باقی نمونده. اما فرض نخیر، فرض میگه خب حالا هر یکی رو باز دو تا، هر یکی رو باز دو تا، فرض میکنیم که دو تا. حالا اینجا ما اینجا نشستیم دیگه، بعد میگه حالا فرض کن که تو اینجا ننشستی، فرض دامنش خیلی بازه، دایرهش خیلی بازه. اینه که میفرمود این آیون میکنه حتی فرض تقسیمشون هم نمیشه کرد. وسعت میدان فرض بیش از وهم است. اگر دانه خردلی را دونیم کنن و سپس هر نیمه را باز به دونیم تقسیم کنن و همچنین چندین بار هر نیمه را دونیم کنن، وهم تا حدی همراه است، ای میره جلو و بعدن اون رو نمیپذیرد، میگه دیگه چیزی باقی نمونده، شما هی دونیم هی دونیم، خب چی داری میخوایم دونیم دونیمش کنیم، بله، و بعدن اون رو نمیپذیرد به خلاف فرض. اما فرض چرا؟ حالا وهم اینجا شما رو استالی رو میبینه و میگه وهم، میگه ایشون اینجا نشسته دیگه، دیگه به وهم بگی که ایشون اینجا ننشسته، وهم میگه من که قبول نمیکنم آخه اینجا نشسته. اما حالا فرض چطور؟ میگه آقا شما اینجایی؟ میگه بله. میگه حالا فرض کن که اینجا نیستی. و فرضش که میشه کرد که دیگه. اینه که قرآن اون کلمه لوکان فی مالهتون الا الله لفسدتا اون وهمی نیست، اون فرضیه. فرض میشه اما وهمش دیگه وهمش غلطه. لوکان فی مالهتون الا الله لفسدتا روی مبنای وهم نیست، روی مبنای وهم که اصلا غلط پیش میاد، روی مبنای فرضه که دهنه فرض بازه. بله وقت گذشته بازه، بله کسران خلاف فرض که هر اندازه، به خلاف فرض که هر اندازه خردل خورد، خردل خورد و حالا آقا نوشتن الله خردل، خردل خورد و ریز شود، باز همراه است، فرض میره دنبالش. و وهمن و فرزن دو قید، دو قید هر یک از کسر و قطع دیگه. اجازه بفرمایید، عجله میشه، حرف ناپخته تموم میشه. الحمدلله.